بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه مطلب کوتاهی رو از این بحث قبلی عرض بکنم. بحث درباره شرط سنی بلوغ بود و به مناسبت این آیه شریفه سوره نور را خوندیم. این آیه شریفه، آیه سوره نور، می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لیس علیکم ولا علیهن جناحون. اولا سنی ها معتقدند که اگر کسی نماز عشاء را بگوید صلات العتمه، این یه نوع گناه و تعذیر شرعی داره، یعنی شلاق میزنند کسی بگه نماز مغرب و عشاء، بگه نماز مغرب و عتمه، باید بگه نماز عشاء، به دلیل همین آیه، چون توی آیه فرموده من بعد صلات العشاء نه من بعد صلات العتمه. حالا این یه نکته، این برای اینکه حواس باشه پلو سنی ها، خلاصه نگید نماز عتمه، در حالی که تو روایات ما هستا کلمه عتمه. این آیه شریفه می‌فرماید که بچه ای که به سن بلوغ نرسیده، سه موقع وقتی میخواد به خانه پدر یا مادر وارد بشه اذن بگیره: قبل از نماز صبح، بعد از نماز ظهر و بعد از نماز عشاء. علت این که این ستا رو فرموده که خب روشنه دیگه، یعنی تو این موقع وقت خواب است و مثلا شاید کسی بدنش برهنه باشه و خب دوست نداره که بچه‌م ببینه دش. حالا ایناش مهم نیست. اون که میخوام برسونم، اولا این که این سه موقع که هیچ خصوصیتی نداره، یعنی خصوصیتی در این ستا مسلماً نیست. خیلی جاها که مردم عادت ندارند به اینکه ظهر بخوابند، این آیه خصوصیتی نداره که حتما باید بعد از نماز ظهر اجازه بگیرن. و اگر یک جایی بود یه زمان خاصی میخوابند غیر از این ستا باشه، اونجا باید اذن بگیره. یعنی خصوصیتی در این سه وقت، قبل از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عشاء، خصوصیتی در این سه تا نیست. کما اینکه اگر مثلا یک زمان خاصی، مثلا حالا در یه جایی، در یه شهری روستایی، یه زمان خاصی وقت همبستر شدنه، یا یعنی مثلا فرض کنید برای نکاح و فلانی حرفا، اونجا اون زمان باید بچه اذن بگیره، چه داخل در این ستا باشه چه داخل در این ستا نباشه. یا اینکه مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ما مثلا قبل از نماز صبح هیچ وقت وقت هم بستر شدن و وقت خوابش نبوده، یعنی این کار وقت دیگه ای بوده تو زندگی پیامبر. معلومه خب تو خونه پیامبر اگر پیغمبر بچه داشته باشه قبل از نماز صبح اجازه گرفتن لازم نیست، چون عنایتی به این ستانی. هدف اینه که موقعی که پدر و مادر برهنند و لختند و مثلا توی شرایطی هستند که نباید کسی دیگه ببینه، اون موقع باید اجازه گرفت. این که روشنه، یعنی خصوصیتی در این سه وقت نیست. ولیکن اون چی که مهمه اینه که آیا میشه در شرع تکلیفی برای بچه وجود داشته باشه؟ یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده مگر تکلیف داره؟ این آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، حالا غلام و کنیزتون، حالا اون فعلا کار نداریم، و الذین لم یبلغ الحلم، بچه هایی که به سن بلوغ نرسیده اند باید اذن بگیرند. ظاهرش اینه که یعنی بچه ای که به سن بلوغ نرسیده تکلیف دارد. ابو علی جبائی ایشون که خب همین فتوارم داده، یعنی گفته که بچه تکلیف داره. این که حالا معروف شده که مثلا تکلیف مال آدم بالغه اینجا نیست، یعنی یه فتوای اینجوری وجود داره مال ابو علی جبائی. ولی صاحب جواهر می‌فرماید که برای بچه اذن گرفتن لازم نیست، چه در اون سه موقع و چه غیر اون سه موقع. صاحب جواهر می‌فرماید در غیر اون سه موقع که روشنه که اذن گرفتن واجب نیست، در غیر اون سه وقت. مثلا حالا ساعت 9 صبح 10 صبح بچه میخواد وارد اتاق پدر مادر بشه، اذن نمیخواد. دلیلش هم اینه که فرموده اولا نص کتاب و سنت، چون قرآن فرموده این سه موقع، غیر این سه موقع که نفرموده. ثانیاً هم این که اصل عدم وجوبه. شک داریم که بچه وقتی ساعت 10 صبح میخواد بره تو اتاق پدر و مادر باید یا الله بگوید یا نگوید. اصل عدم وجوبه استیزان، اصل اینه که واجب نیست اذن بگیره. این مال غیر اون سه موقع. و اما این سه موقعی که صریح قرآنه که اذن بگیرد، در این سه موقع هم به نظر صاحب جواهر واجب نیست اذن بگیره. دلیلش اینه که فرموده اولا تکلیف مشروط به بلوغه و وجوب اذن گرفتن یه نوع تکلیفه، و المشروط ینتفی به انتفاع شرطهی، اگر که بلوغ نباشد هیچ تکلیفی هم نیست، پس بچه هیچ وظیفه ای نداره. این آیه شریف هم که دلالت میکنه که بچه باید اذن بگیره، آیه رو باید یه جور توجیهش کنیم و ظاهر آیه رو نمیشه پذیرفت. فرموده که تو جواهر صفحه 24. اما فیها تو اون سه موقع فلعن ایجاب الاستیزان تکلیفون ولا تکلیف علا غیر البالغ، اجازه گرفتن تکلیف هست در حالی که بچه تکلیفی نداره، پس واجب نی برش. این فرمایش صاحب جواهر. حالا چند تا نکته هستم. اولا اینکه ایشو فرمود که در غیر این سه موقع بر بچه تکلیف نیست و اذن گرفتن واجب نیست. خب در غیر این سه موقع و صاحب جواهر فرمود یکی به دلیل نص کتاب و سنت. این جوابش اینه که نص کتاب و سنتی در کار نیست، اون چه که داریم فقط مفهوم آیه است نه نص. مفهومم همیشه جزء ظواهره نه جزء نصوص. آیه شریفه میفرماید تو این سه موقع اذن بگیرد، مفهومش اینه که در غیر این سه موقع اذن لازم نیست. مفهومم هیچ وقت صریح نیست. تازه در خود اینکه اینها مفهومم داره یا نه تأمل هست، به خاطر اینکه این از موارد مفهوم لقبه. مفهوم لقبم از افول مفاهیمه. پس بنابراین آیه که نص نیست مفهوم آیه است. مفهوم آیم اینجا از مواردی که از افوز زواهره، به خاطر اینکه مفهوم لقب میشه. سنت هم که این قرآن، یعنی تو روایات هم فقط هم میفرموده که بچه این سه موقع اذن بگیرد، نفرموده در غیر این سه موقع اذن گرفتن لازم نیست. و اما این که فرمود که اصل اینه که اذن گرفتن لازم نباشه، اصل رو دو جور میشه معنا کرد. یه مرتبه اصل عملیه، اصل عملی همیشه اصالت العدم یا اصالت البراءه، ولی گاهی اصل به معنی قاعده مستفاد از عمومات، گاهی اصل یعنی این. یه وقت مثلا فرض کنید تو قانون اساسی میگه که اصل بر براءت همه اشخاصه، اینجا که میگیم اصل بر براءت، این اصل یعنی اصل عملی، یعنی هرگاه میخواید شلاق بزنید اصل بر براءت. ای آقا اصل بر اینه که مجرم نیست. اما یه وقت اینجوریه، میگیم که تو قانون اساسی میگه اصل بر این است که تفتیش خانه مردم جایز نیست. اینجا این اصل که میگه، این اصل نه یعنی اصالت البراء یا اصالت العدم، اینجا اصل یعنی قاعده مستفاده از عمومات، تفتیش کردن هر کسی خلاف آیه ولا تجسسوست. لا تجسسو را میگوین اصل اولی. اصل اولی یعنی قاعده ای که از آیه یا از روایت استفاده شده. اصل اولی در این که هر کسی میخواد بره تو خونه دیگری، اصل اینه که چی؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اصل اولی تو خونه مردم وارد شدن عدم جوازه، نه اینکه اصل اولی اینه که هر خونه من شک دارم جایزه پس بدون یا الله برو توش، اینجوری که نیست. اصل یعنی قاعده در هر خانه ای وارد شدن عدم الجوازه. جواز دلیل میخواد نه عدم جواز. این راجع به اون غیر سه موقع. غیر سه موقع دلیل داریم که بچه لازم نیست اذن بگیرد. و اما تو اون سه موقع که سبت جواهر میفرماید که لازم نیست، که ظاهر قرآن اینه که لازمه. قرآن میفرماید که این سه موقع بچه باید اذن بگیره، سبت جواهر میفرماید که چون بچه مکلف نیست تکلیف نداره. این جوابش اینه که تو اصول یه بحثی بود بهش میگفتن که امر به امر. اگر کسی یه رئیسی به مسئول دفترش میگه که برو به فلانی بگو فلان کند، اینجا الان اون شخص سوم واجبه برش این کارو بکنه یا نه؟ این امر کرده به امر، این به این میگه که شما به او بگو، امر به امر. امر به امر را میگوین دلالت بر وجوب میکنه و تو این آیه همین جوریه، امر به امر، یعنی آیه شریفه داره به بالغ میگوید به بچه بگو اذن بگیرد، یعنی خدا بچه رو خطاب نکرده ها، بالغ را یا ولی را امر کرده که بچه را امر کن که اذن بگیرد، میشه امر به امر. و امر به امر توی اصول میگن دلالت بر وجوب میکنه، این اولا. ثانیاً این که اشکالی نداره ما بگیم بعضی از تکالیف برای سبی برای بچه جعل شده، مثلا این چندتایی که حالا عرض میکنم، فرض کنید که دفاع، اگر دشمن حمله کرد دفاع برای همه واجبه، سبی و بالغم نداره بر همه واجبه، یعنی کسی که مثلا ممیزه یا قدرتی داره میتونه چیز کنه واجبه برش که دفاع بکند. این یک مثال. مثال دوم این که فراوان شنیده اید که تو روایات هم هست، مثلا زمان امیرالمومنین سلام الله علیه یک بچه ممیزی با یک زن زنا کرد، اول عمر که خب حکم قتل داد، گفت که اون زن رو سنگسار کنه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که نه، این که بچه بوده زنا کرده، اون زنم بچه با اون زن زنا کرده، ولذا اون زنم سنگسار یا قتل نداره، اما هر دوتا باید تعزیر بشوند. خب حالا این که حد نداره، ولی خب تعزیر، خود تعزیر یه نوع تکلیف دیگه، این معنیش اینه که یعنی این کار حرام بوده برای اینها، ولی حالا حد شرعی نداره ولی تعزیر داره. این که بچه، اگر دوتا بچه برهنه زیر یه لحاف باشند، مثلا تعذیر داره، بچه زنا بکنه تعذیر داره، بچه سرقت بکنه تعذیر داره. از اینجور تکالیف برای کسی که بالغ نباشد، از اینجور تکالیف تو شرع داریم. تو بحث معاملات هم میشه یه مواردی رو پیدا کرد برای بچه. پس میتونیم اینجوری بگیم که بگوییم اون حدیثی که میگوید رفع القلم عن السبی، این که میفرماد رفع القلم عن السبی، این یک عامه، یه چند مورد استثناء داره، چند مورد هست که وضع القلم عن السبی، مثل این دو سه موردی که عرض کردم، یکی از مواردی که قلم بر بچه گذاشته شده تکلیف داره همین اینه که این سه موقع باید اذن بگیره. هر دو هم شخصی داریم هم اجتماعی، هر دوش. نه هر دو رو میگیره، هر دو رو میگیره. نه همون بچه یه گناهانی که 100% شخصی هستن باز هست، حال دیگه خوب، نه 100% شخصی، یک نفری تنهایی در خفا انجام بده، اونم تأثیر داره. حالا میرسم. پس این اولا که یعنی اولا عرض کردم که اون ادله‌ای که میگوید بچه تکلیف نداره عامند، اینها موارد تخصیصش. ثانیاً این که صاحب جواهر فرمود که تکلیف مشروط به بلوغ است و المشروط و ینتفی به انتفاع شرطیهی. اینم که خب این اولا که یه استدلال جدیدی نیست، ثانیاً هم این که این اصلا یعنی چی؟ مگر تو آیه و روایت این حرفو گفتن که التکلیف و مشروطون بالبلوغ و ینتف تکلیف به انتفاع البلوغ؟ اینه که تو روایت جایی نیمده که، اینه کلمات علماست، به این حرفا که نمیشه استناد کرد. بین صاحب جواهر اینجوری میفرماده ولی اشتراط الایجابه بالبلوغ فینتفی به انتفاعی. این عرض کردم اصلا دلیل نیست، این همون تکرار حرف قبلیه، اینا اصلا دلیل نیست این حرفا، اینا کلمات علماست. باید آیه شریفه رو اینجوری معنا کنیم، یا اینکه کسی بیاد بگوید، کسی بگه این آیه شریفه بحثش اخلاقیه، بحث تأدیبه، آداب اجتماعی، داره میفرماد که بچه‌تون رو اینجوری تربیت کنید که سه موقع اذن بگیرد. در واقع یعنی تکلیفی به بچه نیست، تکلیفی به پدر مادره. این شبیه این که تو روایات هست که بچه رو از 6 سالگی امر کنید به نماز، این در واقع تکلیفی برای بچه نیست، پدر و مادر رو داره میگه اینجوری بچه رو تربیت کنید. اگر کسی اینجوری آیه رو معنا کنه خب مشکل حل میشه، نتیجه‌ش اینه که یعنی بر بچه لازم نیست اذن بگیره، فقط یه حکم تربیتی رو خدای متعال داره بیان میکنه، اونم برای پدر مادر. ولی اگر کسی بگه که نه این آیه در سیاق آیاتیه که آیات الاحکامند، نه آیات اخلاقی یا تربیتی، هیچ اشکالی نداره که بگیم بچه اینجور تکلیفی دارد. اما اون قسمت عبد و کنیز و اینا، اونا حالش دیگه. آیه چی؟ بله خو اینطوری دی نه چه دی ظاهرش هم میده لیستعزن کم، باید بچه ها از شما اذن بگیرن، یعنی که بینی بچه رو خطاب قرار نداده، پدر و مادر رو خطاب قرار داده، ای پدر و مادر بچه تون باید شما اذن بگیرد، یعنی به بچه بگو هر وقت میخوای بیای یا الله بگو. حالا خطاب امری هم نباشه، حالا خطاب به غیر امری، به هر رو تکلیف هست یا نیست، عرض کردم تخصیص میخورن دیگه، اون 2-3 مورد دیگه رو شاهد عرض کردم، بس تعذیرات و فلان و اینا رو. بله آره، یعنی در دستشون یه استراحتی بوده، دوباره بلند میشدن مثلا میگاه بودن، بعد دوباره میخوابیدن. آیا شما بنده میشه؟ نه دیگه، اون دیگه حالا خیلیش خوب نیست اینا رو آدم خیلی اینجوری بگه. به هر حال بعد از نماز عشا یه وقت خواب بود، بعد از نماز عشا وقت خواب بود و حالا چیزای دیگه هم هست، ولی حالا دیگه خوب نیست دیگه آدم بگه. معنی آیه همینه دیگه، یعنی اون زمان که خب برق و این حرفا که نبود، بعد از نماز عشا دیگه میگرفتن میخوابیدن، شامشونم بین مغرب و عشا میخوردن دیگه، وقت صبح زود بلند میشدن. بله گفتم اگر در یک جای دیگری مثلا آدابشون خلاف عربستان باشه، اونجا حکم تابع همون آدابه، نه تابع الفاظ این آیه شریفه. خب این بحثی تموم شد. خب حالا بحث برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحث این بود که سن بلوغ برای پسرها چقدره، این موضوع بحث بود. تا اینجا فعلا فقط یک آیه شریفه رو خوندیم و اما روایات. بله، صاحب جواهر می‌فرماید که یدلو علل مطلوب، یعنی دلالت میکنه بر این که سن بلوغ 15 ساله. روایاتی که حالا بعضی از این روایات را میخونم. یه چند تا روایت هست که صاحب جواهر نقل کرده، اینا اصلا اینا که هیچ قابل چیز نیست، روایات سنی ها را نقل کرده، اصلا اینا نیاز به بحث نداره دیگه. خیلی واضحه که این حرفا حرفای درستی نیست. فرماید که مثلا عمر ابن عبدالعزیز مثلا وقتی به قدرت رسید نامه نوشت که مثلا از هر کسی 15 سالش مالیات بگیرند و به هر کسی که 15 سالش نشده مالیات ندهند و از این حرف. حرفای اونا که حالا اینه که هیچ ملاک نیست. حالا اون اگر که سیره مسلمین باشه، عمر ابن عبدالعزیز این کار کرده که نمیشه سیره مسلمین. بله اونم دلیل نمیشه، مگر این که بگویه کل مسلمین این کار رو میکردن. ان اویون الاسر ان عمر ابن عبدالعزیز لما حدث بهی دعا کاتبه فقال اجعل علی کاتبا للعمر. اولا نه کتاب عیون الاثر اعتباری داره نه عمر ابن عبدالعزیز، جز بنی امیه است و کاری اون که دلیل نمیشه. یا مثلا این صاحب جواهر به اینا استناد کرده ها، یا اینکه مثلا حدیثی نقل میکنه میگه که عبدالله ابن عمر در جنگ بدر اومد خدمت پیغمبر اکرم که منم تو جنگ شرکت کنم، پیغمبر فرمود شما 13 سالته برو. این رفت تو جنگ احد اومد گفت که من تو جنگ شرکت بکنم، پیغمبر فرمود 14 سالته، ردش کرد. اما تو جنگ خندق پیغمبر به او اجازه داد این وارد جنگ بشود. اینم باز مثلا اولا آدرس حدیثش رو حالا این گفته سنن بیهقی، ولی تو کتاب نیل الاوتار هست مال شوکانی. این کتاب ها که اینا اعتباری نداره، یعنی هیچ به اینا نمیشه استناد کرد. درستش هم این است، حالا اینا بگم تا بعد بگم باید استناد بکنیم. در کتاب نیل الاوتار میگه که توی جنگ بدر 17 نفر اومدن خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم اینها را برگردون، فرمود که اینا تو جنگ نیان، اینا مثلا سنشون کمه بچند. توی جنگ احد چند نفر اومدن باز پیغمبر اینها را برگردون. توی جنگ خندق چند نفر اومدن پذیرفت، فرمود اینا دیگه به سن بلوغ رسیدن، که یکی از اونا مثلا همین ابن عمره یا مثلا زید ابن حارثه، امثال اینا 17 تا آدم اینجوری. اینا جوابش اینه که اینا که معلوم جعلیه. اولا تو جنگ بدر که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که تشریف آورد برای جنگ، اصلا برای جنگ نمی اومد، پیغمبر اومدن برای اینکه اموال اونجا رو بگیرن، برای جنگ اصلا نبود. این که توی روایات هست که نمیدن برای مقاتله و فلان، این که پیداست که جعلیه، دروغه. این مال جنگ بعد داره. توی جنگ احد که پیامبر نپذیرفت و توی جنگ خندق پذیرفت، اینم دلیل نمیشه که پیغمبر ملاک برش بلوغ بوده و اینا چون مثلا 14 سالشون بود ردشون کرد، توی خندق 15 سالشون شد پذیرفت. معلوم نی این باشه، شایدم به خاطر اینه که مثلا توی احد نیرو بنزه کافی داشته، توی خندق نیرو بنزه کافی نداشته، که دلیل نمیشه که. این خیلی طبیعیه دیگه، توی هر جنگی فرمانده اگر که مثلا دید نیرو زیاد داره، اونه که سنشو کمه برمیگردونه، هر جام نیرو دید کم داره همون بچه هارم به کار میگیره. بلیزه این دلیلایی که جواهر فرموده اینه که هیچی اعتبار نداره. و اما روایات شیعه، حالا چند تور روایت میخونم درباره این که ملاک سن بلوغ چند ساله. بله، توی وسائل و شیعه جلد 1 صفحه 43 باب 4 از ابواب مقدمات عبادات. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزیز العبدی، عن حمزة ابن حمران، عن حمران قال سألت ابا جعفر علیه السلام، قلت له، خدمت امام علیه السلام عرض کردم، متى یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود اتامه، که حد کامل به بچه میزنند. همین الان گفتم بچه ای که زنا بکنه به سن بلوغ نرسیده تعذیر دارد. این حالا میگه که نه حد کامل بهش بزنیم، یعنی تعذیر نه همون حد کامل. و تقام علیه و یؤخذ بها، که حد بر او اجرا می شود. قال ازا خرج عنه الیتم و ادرکه، وقتی این یتیم بودن ازش بگذره و بالغ بشه. قلتو فلذالک حد یعرفو به، گفتم آقا نشونه ایم داره. فقال ازا احتلم، وقتی محتلم بشود، او بلغ 15 سنه یا 15 سالش بشه. که حالا بعدن اینو مطرح خواهیم کردن که 15 سالش بشه ابتدای 15 سال، یا اینکه نه ملاک اتمام 15 که درستش هم اتمام 15 ها، ورود در 15 بلوغ نیست، پایان 15 ملاک. او اشعره او انبت قبل از ذالک، یا اینکه اون موی آنه بروید. در این صورت اقیمت علیه الحدود و تامه، حد کامل برش جاری می شود. بعد میگه که گفتم که جاریه که اینجوریه کنیز را، بعد فرموده که کنیز مثل غلام نیست و کنیز ملاک ازدواج و حیض و این حرف است. حالا که هنو نرسیدیم، حالا تا بعد برسیم، حالا اول پسر رو بگیم بعد دختر رو بگیم بعد بگیم که تفاوتی داره یا نه. اون تعبیر بخاطر این که دختر خیلی جنب و جوش زیاد داره، چون جنب و جوشش زیاده بهش میان جاریه دیه، در حال که نه چون جنب و جوش زیاد دختر. خیلی خوب، حالا بعد خواهیم گفت. حتی حدیث داریم که مثلا پسر قبل از دختر بالغ میشه، حدیث اینجوری هم داریم. معمولا حالا حدیث اینطوریه که 5-6 سال پسر دیرتر از دختر، ولی برعکسش هم حدیث هست. حالا بعد میرسیم نارشان. اما حالا سند حدیث رو توضیح بدم. این حدیث بین سندش اینطوری بود، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیای اشعری قومی شیخ کلینی، ان احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابن محبوب که حسن ابن محبوب، اینا که خب دیگه خیلی واضحه اینا از بزرگانند و هیچ حرفی درباره شون نیست، ابن محبوب ان عبدالعزیز العبدی، از عبدالعزیز عبدی که عبدالعزیز عبدی توثیق نداره، ان حمزت ابن حمران، حمزت ابن حمران هم توثیق ندارد، ان حمران که اینم همینجور توثیق نداره، یعنی سه نفر تو سند این حدیث هست که توثیق نداره. صاحب وسایل و شیعه این حدیث رو که نقل میکنه دنبالش اینه میفرماید، میگه که ورواه و محمد ابن ادریس فی آخر سرائر نقلا من کتاب المشیخت للحسن ابن محبوب. ابن ادریس هلی این حدیث رو تو کتاب سرائر نقل کرده. سرائر اگر دیده باشید آخرش یک قسمتی داره بهش میگن مستطرفات سرائر. ابن ادریس معروف به این که خبر واحد رو قبول نداره، وقت او که خبر واحد رو قبول نداره، این حدیثی که سه تا آدم غیر موثق تو سندشه این رو قبول کرده، یعنی میخواد بگه آدمی که حدیث و خبر واحد رو قبول ندارد اینو قبول دارد، پس بنابراین این حدیث معتبره. علاوه بر این که ابن ادریس این حدیث رو از کتاب مشیخه ابن محبوب نقل کرده و کتاب مشیخه ابن محبوب کتابیه که مورد اعتماد علما بوده و احادیث اون کتاب پذیرفته می شود، یعنی این حدیث معتبره. این حالا مراد صاحب وسایل و شیعه. ضمناً اینو قبلا گفته بودم که روش محدثین مثلا مثل کلینی یا صاحب وسایل و شیعه یا مثلا حتی علامه مجلسی تو بهارا، روش اینا اینه که وقتی توی یک باب 20 حدیث نقل میکنند، احادیثی که اعتبارش بیشتره اول میارند، بعد احادیثی که بی اعتبار آخر میارند، یعنی احادیث اول باب اعتبارش بیشتر است از احادیث آخر باب. اینجا الان صاحب وسایل و شیعه توی این باب 4 این حدیث دومشه که نقل کرده. بله، توی این باب 12 تا حدیث که نقل کرده این حدیث دومه، یعنی اینو معلوم میشه معتبر میدونسته. بله، حالا یه راههایی هست برای این که بگیم شاید کسی بگه این حدیث معتبره، راههایی هم هست برای این که بگیم بی اعتباره. کسی بخواد بگه این حدیث حالا اعتبار داره، حالا به ترتیب همین به ترتیب راویا میگم، این عبدالعزیز ابن عبدی گفتیم توثیق نداره، بلکه میشه یه جوری درستش کرد. مثلا بگیم که ابن محبوب، حسن ابن محبوب از بزرگانه، یعنی مثلا حسن ابن محبوب یه کسی مثل کلینی ماننده، خیلی آدم مهمیه. این که ابن محبوب از این عبدالعزیز حدیث نقل کرده یعنی بهش اعتماد داشته و این یه نوعی توثیق کردن ابن محبوب است آقای عبدالعزیز را، پس عبدالعزیز میشه موثق به دلیل اعتماد ابن محبوب، توثیق میشه. بله، شاید کسی اینا بگه که کسی مثل صاحب جواهر همین اعتقادو داره، یعنی الان صاحب جواهر همینو میگه. البته تو جواهر این حدیث رو اینجوری گفته ها، گفته صحیحه ابن محبوب. این که گفته صحیحه ابن محبوب نمیخواسته بگه که این عبدالعزیز معتبر است، یا مثلا فرض کنید که اون آقای حمزت ابن همران معتبره ها، اینه نمیخواسته بگه دا، میخواد بگه سند حدیث از کلینی تا ابن محبوب صحیح است، اما از اینجا به بعدش صحیح نیست. یعنی این که جواهر میگه صحیحه ابن محبوب یعنی صحیحه تا اینجا، به عبارت دیگه اون محمد ابن یحیی و اون آقای احمد ابن محمد ابن عیسی و آقای ابن محبوب تا اینجا صحیحه، اما از اینجا به بعدش دیگه غیر صحیحه. این نظر صد جواهر که یعنی این آقا رو توصیق کرد، بلکه اینم اشکالش اینه که این دلیل نمیشه بر این که ابن محبوب این عبدالعزیز را معتبر میداند، این دلیل بر این نیست. این فقط دلیل میشه بر این که ابن محبوب تو اینجا این حدیث اعتماد کرده. شاید ابن محبوب یک قرائنی داشته، به خاطر اون قرائن اومده این حدیث را نقل کرده. این که ابن محبوب از این آقا حدیث نقل کرد دلیل بر این نیست که این آقا را قبول داره. شاید یه قرائنی بوده، به خاطر اون قرائن به این حدیث اعتماد کرده، و لذا این دلیل بر وثاقت این عبدالعزیز نمی شود. این راجبه این قسمت اول. بعد این آقای عبدالعزیز عن حمزت ابن همران، حمزت ابن همران هم که عرض کردم که توثیق ندارد، بلکه حمزت ابن همران درسته که توثیق نداره دو، ولی این حمزت ابن همران اولا از یه خانواده خیلی مهمیه، یعنی خانوادتن خیلی بزرگند و خیلی احادیث عجیب غریبی هم دربارشون نقل شده، یعنی تو روایات خانواده اینها مدح شده. ثانیاً هم این که افرادی مثل زراره یا مثل صفوان ابن یحیی یا مثل یونس ابن عبدالرحمن، اینجور بزرگان و اصحاب الاجماع به این آقای حمزت ابن همران اعتماد کرده اند، نه تو این جاها، تو جاهای دیگه، تو احادیث دیگه. و اینم دلیل بر وثاقت این آقا می شود. اینم راجبه این راوی دوم، ولی اینم جوابش اینه که درسته که مثلا صفوان ابن یحیی ازشو حدیث نقل کرده، صفوان هم جز اصحاب اجماعه، یا یونس ابن عبدالرحمن ازشو حدیث نقل کرده. یونس ابن عبدالرحمن شبیه او ابن قزائری سا، ابن قزائری کسی بود که کسی پاشو کج میگذاش میگفت این دیگه فاسقه، خیلی سختگیر بود. یونس ابن عبدالرحمن هم خیلی سختگیر بود، شاید حتی از ابن قزائری هم بیشتر، از سالتن هم قومیه ها. بله بله، و قبرش هم توی اهواز. این یونس ابن عبدالرحمن از حمزت ابن همران حدیث نقل کرده، ولی به هر حال اعتماد این اجلا، این بزرگان به آقای حمزت ابن همران باز دلیل بر وثاقت نیست. شاید تو هر موردی بگیم که قرینه خاصی وجود داشته که به اون کلام اعتماد کردند، دلیل نمیشه که به این حدیث اعتماد کرده باشند. نه خیر توثیق نداره. بله همین. نه دیگه، ما باید وثاقت طرف بر ما ثابت بشه. من فقط میبینم که مثلا آقای یونس بن عبدالرحمن از این آقا حدیث نقل کرده. از کجا دلیل میشه که این آقا را قبول داشته؟ شاید مثلا گفته این حدیث مطلبش درسته به فلان قرینه. این دلیل نمیشه که به این آقا اعتماد کرده، به کلام اعتماد کرده نه به شخص. باشه، توثیق نداره. وقتی توثیق نداره حدیث میشه ضعیف، مگر اینکه من ثابت کنم که موثقه. موثق بودن اگر که یونس بن عبدالرحمن میگفت این آقا ثقتون خوب بود، اما اینه که نگفته، فقط یه جا از ایشو حدیث نقل کرده. چرا؟ بازم مشکل هست، چون چند جا شاید همه اون جاها شاید قرینه داشته. کسرت اگر خیلی زیاد باشه، مثلا سهل ابن زیاد توثیق نداره، اما سهل ابن زیادی که توثیق نداره حدود 4000 بار کلینی حدیث ازش نقل کرده. 4000 بار نقل بکنه، خب بله این دیگه دلیل میشه، اما 5 بار و 10 بار که دلیل نمیشه که. پس اینم فایده نداشت. اشکال سوم حدیثم اینه که این حمزه ابن همران ان همران، حمزه ابن همران ان همران، این حدیث تو بعضی از کتاب ها که نقل شده اینجوری ها، حمزه ابن همران ان الباقر علیه السلام، یعنی اون ان همران را، ان همدان را نداره. تو اینجا حدیث اینطوریه ها، حمزه ابن همران ان همران. تو بعضی جاها این ان همران نیست. بله نیست، بله، اما مثلا توی وافی هست، تو بعضی کتاب ها نیست، بعضی جاها هست. اگر که این نباشه یه اشکاله، اگر باشه یه اشکاله، هر دوتاش اشکال داره. اگر که نباشد اشکال اینه که حدیث میشه مرسل. علت این که مرسل اینه که اون حمزه ابن همران از اصحاب امام صادقه، کسی که از اصحاب امام صادقه نمیتونه از امام باقر نقل بکنه، و این حدیث از امام باقر بود علیه السلام. پس اینجور که مثلا تو جواهر یا جاهای دیگه حدیث نقل شده که اینجوری ها، ان حمزه ابن همران ان الباقر، این که میشه مرسل، چون آقای حمزه ابن همران امام باقر علیه السلام رو ندیده. بلی اگر که اینجوری باشه، حمزه ابن همران که اصحاب امام صادقه، ان همران ان الباقر علیه السلام، اگر اینجوری باشه درست میشه، اما موقع این حمزه ابن همرانم خودش توثیق نداشت، از ان همران اینم توثیق نداره. پس اگر که این ان همران باشه یه اشکال به حدیث، اگر نباشدم یه اشکال دیگره به حدیث. بنابراین این حدیث اعتباری سندی نداره، ولی خب این که خیلی زیاد به این حدیث استناد شده است. این یک حدیث، حالا حدیث دیگه رو بعدنش. بسم الله.